ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در آخرین ساعات شنبه دوم تیر ماه 1403 خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون در جریان آخرین اخبار و گزارش‌ها قرار خواهید گرفت. من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ جزئیات مجله شبانگاهی رادیو فردا بریم، مثل همیشه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وکلای توماج صالحی از لغو حکم اعدام موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر داد. مصطفی نیلی ضمن اعلام این خبر گفت که دیوان عالی کشور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع داده است. امیر رئیسیان وکیل دیگر توماج صالحی هم روز شنبه در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس گفت چنانچه انتظار می رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرده است و حکم اعدام توماج لغو شده است. تصحیح می کنم نقض شده است. به گفته آقای رئیسیان شعبه دیوان در حکم دقیق خود با نقض حکم اعدام دوباره تأکید کرده که حتی حکم حبس پیشین او که 6 سال و 3 ماه بوده بدون رعایت قواعد تعدد جرم انجام گرفته و این اقدام برخلاف ماده 131 و مازاد بر مجازات قانونی دانسته شده است. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب موج گسترده جهانی در اعتراض به این رأی را در پی داشت. وکیل شروین حاجی‌پور خواننده معترض هم که برای خواندن آهنگ برای به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از پخش این آهنگ در ستادهای انتخاباتی اعلام شگفتی کرد. مجید کاوه وکیل دادگستری روز شنبه در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشته چگونه ممکن است که یک آهنگ در مهر ماه 1401 فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی شود اما 21 ماه بعد همین آهنگ ترغیب کننده مردم به حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی باشد. آقای کاوه با درخواست نقض حکم محکومیت و صدور حکم براءت برای شروین حاجی‌پور پرونده این خواننده معترض در دادگاه تجدید نظر را گفته است که همچنان بلا تکلیف مانده است. استفاده از ترانه برای در بعضی از ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان نامزد ریاست جمهوری واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. در خبر دیگر نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح هم روز شنبه در بیانیه‌ای از زندان اوین اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی با تأکید بر اینکه تنها هدف حکومت جمهوری اسلامی از برگزار کردن انتخابات در کشور تحکیم قدرت و استبداد خود است نوشته که در انتخابات غیرقانونی و سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهد کرد. بیانیه تازه این برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در حالی منتشر شده که او به تازگی به 1 سال حبس محکوم شده است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ایران از دستور فروش اموال کوروش کمپانی و توقیف 1000 کانتینر چای دبش خبر داد. عبدالمجید اجتهادی روز شنبه اعلام کرد اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم توقیف شده و دستگاه قضا بر فروش سریع این اموال تاکید دارد. به گفته او خودرو، املاک و تعداد زیادی تلفن همراه جزو این اموال است که تیر ماه بعد از ارزش‌گذاری فرایند فروش آن انجام خواهد شد. در ماه‌های اخیر فساد گسترده در کوروش کمپانی و چای دبش و نقش نهادهای حکومتی در شکل‌گیری آنان بسیار خبرساز شده است. و رسانه‌های ایران اعلام کردند از ابتدای حج تمتع امسال تا اوایل تیر ماه 1402 17 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری مجموع مرگ و میرها در حج امسال به 1100 تن رسیده است. سال گذشته 240 تن در این مراسم جان خود را از دست دادند. منابع رسمی عربستان علت اصلی افزایش مرگ و میر در حج امسال را گرمای شدید عنوان کردند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. برای دوم بار حکم اعدام توماج صالحی نقض شد. میپرسیم آیا نقض مداوم احکام در سیستم قضایی متداول است؟ علی خامنه‌ای میگوید قضات به مبانی حقوق بشر غرب استناد نکنند. قوانین جمهوری اسلامی اما حرف دیگری میزنند. پوشش، حجاب اجباری و شش مرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری به مناظره سوم میپردازیم. با ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، برای دومین بار حکم اعدام توماج صالحی خواننده معترض زندانی در دیوان عالی کشور نقض شد. این بار قضات دیوان حتی حکم 6 سال و 3 ماه صادر شده را نیز برخلاف قانون دانستند. پنجمه اردیبهشت امسال اعلام شده بود که دادگاه انقلاب این خواننده معترض را به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از او پرسیدم که آیا دوبار نقض حکم اعدام در سیستم قضایی ایران رایج است؟
مسئله نقض شدن حکم در دیوان عالی کشور و اینکه تکرار بشه، نمیتونیم اسمشو بذاریم که مسئله خیلی نادری هستش یا به ندرت پیش بیاد. ممکنه در خیلی از پرونده های این اشکال پیش بیاد و در واقع میتونیم بگیم وقتی این اتفاق میفته به نوعی نقطه قوت یک سیستم میتونه باشه که در واقع در یک مرجع بالاتری بازبینی بشه یک پرونده با دقت، نواقص قانونی اون به درستی گرفته بشه و برای بررسی مجدد برگرده به شعبه‌ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع رو خواهد داشت. در این نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور به موارد بسیار جالب و مهمی اشاره شده. نه تنها در واقع حکم اعدام رو نقض کرده، بلکه از باب مسئله حبس و در واقع تعدد جرائم رو هم اشکالاتی گرفته که خواسته در واقع اون هم بررسی مجدد بشه. در اصل در یک سیستم قضایی سالم نهادهای بالادستی کمک میکنن، بررسی میکنن که اگر مسئله‌ای در واقع در دادگاه بهش رسیدگی نشده یا توجه کافی به اون نشده، راهی باشه برای اینکه به عدالت یک پرونده نزدیک‌تر بشه.
به نظر میرسه که یکی از اهداف سیستم قضایی در واقع وجه بازدارندگی احکام هست. اینکه برای کسی که تنها اقدامی که انجام داده ترانه خواندن بوده، حکم اعدام صادر بشه و دوبار نقض بشه، آیا واقعا اون هویت و ماهیت قوانین جزایی رو میتونه تضمین بکنه؟
مسئله نقض شدن احکام نیستش که مشکل سازه. مشکل زمانی هستش که به نظر شهروندان یا حداقل اکثریتی از شهروندان میرسه که در برخی از دادگاه‌ها و به خصوص در دادگاه‌های انقلاب که ما می‌دونیم خب جرائم خیلی خاص‌تری در واقع به اونجا ارجاع داده میشه، این جور رسیدگی‌ها رسیدگی‌های دقیقی نیست و برگرفته از موج اجتماعی در جامعه هستش که اونها یک رأی رو صادر می‌کنن یا خیر. نمونه بارزش رو می‌تونیم در پرونده معروف به حدیث نجفی در کرج در واقع نگاه کنیم که چطور دفعه اول قضات با تهمین پرونده رو تعداد بسیاری رو به اعدام محکوم کرده بودند و بعدن این حکم در واقع تغییر پیدا کرد و تنها دو نفر از اون پرونده به اعدام محکوم شدند. در حقیقت منظور من این هستش که این که در یک سیستم قضایی احکامی صادر بشه و بعدن بررسی مجددی بشه، نقض بشه، این انقدر دارای اشکال نیست به نسبت اون که مردم احساس بکنن عدالتی در دادگاه ها به کار نمیره.
و خانم بنی هاشمی، به عنوان یک حقوقدان به نظر شما حالا با نقض حکم توماج صالحی و صدور حکم زندان برای او، این پرونده به عدالت نزدیک شده یا نه؟
ببینید، در هر صورت موضوع یک فردی مثل توماج صالحی این هستش که یک هنرمندی برآمده از دل جامعه داره صدایی که مردم هر روز و به صورت روزمره در تاکسی، خیابان، فروشگاه ها، متروها به هم میگن رو به صورت یک موزیک در میاره و همون رو بیان میکنه. منتها بیانش انقدر بیان بلندی هست که حکومت اون رو بر نمیتابه. بنابراین صحبت بر سر اینه که تا چه اندازه ما میتونیم در داخل ایران و از طرف نظام و از طرف سیستم قضایی تحمل و تاب‌آوری شنیدن حرف دل مردم رو داشته باشیم، برای اینکه به خودی خود به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از اتفاقاتی و اتهاماتی که مربوط به تومواج صالحیه اساساً میبایست بیاد و پرونده سازی بشه و اون فرد در واقع در بازداشت باشه، زندان باشه، حبس باشه و در آخر اتهامات خیلی سنگینی مواجهش بشه. اینها حرفایی هستش که مردم دارن میزننش و به نظر من حکومت و بخشی از اون سیستم قوه قضاییه باید توان اینو داشته باشه که این حرفا رو بشنوه و حق افراد و حق شهروندان بدونه که بتونن ابراز سلیقه بکنن. در هر صورت من دوست دارم یه ارجاع هم بدم به مسئله قانون اساسی که در قانون اساسی سال 58 مسئله آزادی عقاید و بیان اون توسط شهروندان به رسمیت شمرده شده.
پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. در سومین مناظره نامزدهای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران که از ساعت 8 شب دیشب به وقت تهران آغاز شد، مصطفی پور محمدی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی به بحث و تبادل نظر درباره مسائل فرهنگی پرداختند. در ساعت اول این مناظره موضوع پوشش و حجاب اجباری در ایران مورد توجه قرار گرفت و هر یک از نامزدها با دفاع از اعمال آن راهکارهای مختلفی را برای اجرا و مدیریت این موضوع ارائه دادند. همکارم نسرین افشار با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از هلند گفتگو کرده و نظرش رو در مورد آراء شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد حجاب پرسیده.
من ازتون اجازه میخوام که این پاسخ به سوال شما رو با اشاره به یک ضرب المثل در ادبیات کودکان و ادبیات در واقع فولکلور خودمون اشاره کنم، که قصه معروف خاله سوسکه که در نهایت وقتی که میخواد با آقا موشه ازدواج کنه، آخرین سوالی که ازش میکنه میگه خب حالا اگر من با تو ازدواج کنم زنت بشم، تو منو با چی میزنی؟ و اون میگه من با دم نرم و نازکم. یعنی آقا موشه هرگز به خاله سوسکه نمیگه نمیزنمت، میگه میزنم اما با دم نرم و نازکم. اظهارات نامزدهای انتخاباتی به شدت اظهارات آقا موشه در مقابل شرط ازدواجی که خاله سوسکه براش میذاره به همین حد گول زننده و به همین حد روشن. یعنی میگن ما با حجاب اجباری موافقیم، ما با روش‌های کنترل حق انتخاب پوشش به اشکال مختلف موافقیم، اما این شکل رو میشه یکم نرم و نازک‌تر کرد. بنابراین با همین مثال بسیار بسیار مردمی و قابل فهم و آشنا ما متوجهیم که اینا دارن چی میگن، ولی ما نه خاله سوسکه این که گول بخوریم و نه زنایی که تو خیابون هستن و دارن مبارزه میکنن ناآشنا به اینجور وعده و وعیدها. زنی که چشمشو از دست میده، زنی که کشته میشه، زنی که مسموم میشه، زنی که شغلشو از دست میده و نیز زنهایی که در کنار اینا بهترین و بالاترین رتبه های جهانی رو کسب میکنن در علم، در ورزش، در هنر، مگر اینها کسانی هستند که اینها بتونن با اینجور قصه ها گولشون بزنن؟ متاسفم برای کاندیداهای انتخابات که هنوز زنان مملکتشون رو نمیشناسن.
حالا با توجه به صحبتی که شما کردین، وقتی که پزشکیان میگه که برای حجاب باید از سنین پایین و مهد کودک ها شروع بکنیم، به عنوان یک نامزد اصلاح طلب، زنان و یا اساسا مردمی که با حجاب اجباری مخالفن چه پیامی رو باید از این دست جملات باید بگیرن؟
ببینید این جمله یه مقدار برخورنده است. یعنی مثلا اگر آقای پزشکیان می آمد به کتاب‌های درسی انتقاد می‌کرد، چون من روی کتاب‌های درسی کار کردم، شما هم حتما دیدید که چقدر تو این کتاب‌های درسی در واقع از قضا تبعیضه که داره نهادینه میشه، تفاوت‌های جنسی برای کنار گذاشتن زنانه و نادیده گرفتن نقش زنانه که داره در این کتاب‌های درسی آموزش داده میشه. ای کاش نگاه انتقادیشون به کتاب‌های درسی و به سنین پایین و مهد کودک‌ها بابت ایجاد برابری بود. ولی وقتی که میگن ما از کودکی باید یه همچین کاری بکنیم، یعنی اینها میخوان برعکس اجبار و تبعیض رو نهادینه کنن و حجاب رو، یعنی حفظ حجاب اجباری برای اینها یک ارزش تربیتی و ارزش تعلیم و تربیتی. برای همین داره میگه خب حالا بیایم از مهد کودک شروع بکنیم. یعنی در واقع تفاوتی نمی کنه، فقط تفاوتش اینه که آقای پزشکیان می فرمایند که ما برای اینکه زنان محجبه فرمانبر پارسایی داشته باشیم، خب از همون مهد کودک شروع کنیم این کارو، که این انقدر نهادینه بشه که کسی جرأت نگفتن نداشته باشه. ولی اگه خودشون برگردن و به تمام این مواد آموزشی که تو کتابای درسی هست و به تمام ادبیات کودکی دولتی که از توی مهد کودک ها شروع میشه، مهد کودک های دولتی شروع میشه، نگاه بکنن و نتیجهش هم ببینن که بعد از 40 سال تمام این تلاش ها جنبش زن زندگی آزادی ازش زاده میشه، فکر کنم آقای پزشکیان هم حرمت خودشون رو نگه میدارن و چنین توصیه هایی نمی کنن.
مصطفی پور محمدی در بخشی از مناظره گفته که من اگر که به مقام ریاست جمهوری برسم لایحه عفاف و حجاب رو از مجلس پس میگیرم. اساسا لایحه حجاب و عفاف خیلی بحث برانگیز بود تو دوره‌های پیش. حالا پس گرفتن لایحه از مجلس یا ادامه اون در روند تفکری اون رو چه تأثیری خواهد گذاشت در نحوه رفتارشون با مردم؟
اولا که این شعاره، برای این که ما میدونیم که تمام این مجموعه کلن زیر نظر یک فرد را اداره میشه و اون هم شخص رهبری هستن. بنابراین کسی سرخود نمیتونه بره یه چیزی رو پس بگیره، یه چیزی رو پس بده، تغییرش بده، نه این نمیشه. تازه اگر هم یه همچین اتفاقی بیفته، مگر ممکنه که قانونی یا لایحه‌ای بدون تصویب شورای نگهبان، بدون تصویب شخص رهبری، این اصلا بتونه تغییر پیدا کنه یا نقض بشه یا تصویب بشه؟
همکارم نسرین افشار با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند گفتگو میکرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با مسئولان قوه قضاییه با ذکر اینکه قاضی برای صدور حکم نباید به غیر از قانون کشور به مرجع دیگری رجوع کند گفت مبانی حقوق بشر غرب نادرست است و قضات نباید به آنها استناد کنند. پیش از این خبرهایی از صدور احکامی از سوی برخی از قضات با استناد به قوانین حقوق بشری صادر شده بود. آذر ماه سال گذشته هم معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در بخشنامه‌ای قضات را موظف کرده بود تا به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به اونها پیوسته توجه کنند. در گفتگو با معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره نسبت قوانین حقوق بشری و قوانین جمهوری اسلامی پرسیدم.
در قانون اساسی فعلی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، در دو اصل مشخصاً اشاره شده که تمامی معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها، تعهداتی که ایران بهش میپیونده باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. خب این به این معنی است که باید به تایید شورای نگهبان هم برسه و تبدیل بشه به یک تعهد برای ایران. از طرف دیگه بر اساس ماده 9 قانون مدنی فعلی در ایران که اون هم باز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شورای نگهبان تایید شده، تعهداتی که ایران میپذیره و اون روند رو طی میکنن، یعنی در مجلس تصویب میشن و به تایید شورای نگهبان میرسن، در حکم قوانین داخلی محسوب میشن. یعنی چی؟ این به این معنی هست که اون قوانین هم به مانند قوانین داخلی، اون مقررات و مفاد اون تعهداتی که ایران هم پذیرفته، به مانند قوانین داخلی دارای ضمانت اجرا هستند و مجریان قانون، یعنی دستگاه قضایی، دولت و همه نهادهای حاکمیتی عمومی موظف هستن که اونها رو هم رعایت بکنن. این به این معنی هست که نه تنها رعایت این اصول و استفاده از اونها در صدور حکم برای قضات مجاز هست قانونن، بلکه حتی موظف هستن که بر اساس اونها رأی صادر بکنن. یعنی اگر رأی صادر بشه که بر خلاف این تعهدات هست، مثلا بر خلاف تعهدات ایران در میثاقین هست یا بر خلاف تعهدات ایران در مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار هست، اون محکوم میتونه برای تجدید نظر به این استناد بکنه که بر اساس قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون داخلی است و رأی که صادر شده بر خلاف اون معاهدات است، چه رأی باید تغییر بکنه. مشخصا اون چه که امروز آقای خامنه‌ای اظهار کردن بر خلاف قوانین موضوعی داخلی و به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مدنی است.
آقای خزائلی، آقای خامنه‌ای در سخنرانی شنبه خودش یه تعبیر مبهم رو استفاده کرده، با هم صدای ایشون رو بشنویم.
شنیدم که بعضی از قضات محترم در احکام قضاییشون استناد میکنند به مبانی حقوق بشری غرب. اون مبانی نادرستی است. حالا خودشون که عملم نمی کنن هیچی، حالا دارید نشانه های واضحش امروز در دنیا جلوی چشم هم است، عملم نمی کنن اونا. اما مثلا مبانی غلطی است. قاضی ما نمیتونه استناد کنه برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور.
آقای خزائلی، این عنوان مبهم مبانی حقوق بشر غربی رو چطور باید تعبیر کرد؟ اشاره مستقیم آقای خامنه‌ای به چه هست؟
حالا مشخصا من لازم میدونم این رو اشاره بکنم که آقای خامنه‌ای در همه صحبت‌هایی که تا کنون در مورد مسائل مختلف داشته، یک حس تنفر خاصی هم نسبت به هر آنچه که به تصورش غربی هست داشته. علوم انسانی غربی، پزشکی غربی، حقوق بشر غربی، قوانین غربی، هر چیزی که غربی باشه رو ایشون باش مشکل داره و بر خلافش هست و بر ضدش حرف میزنه و عمل هم میکنه. ما حالا مشخصا این که گفته مبانی حقوق بشری غربی و اشاره مستقیمی به حالا قانون خاص یا کنوانسیون خاص یا مقررات خاصی نکرده، به نظر من تفاوتی البته در اصل موضوع ایجاد نمی‌کنه. مبانی حقوق بشر غربی مشخصا بر چند چیز استوار است. یکیش بحث انسانگرایی هست، این که انسان در مرکز توجه هست و حقوق انسان، نه مذهب، نه دین، نه ایدئولوژی یا هر چیز دیگری، حقوق انسان هست که بر اصل و بر همه چیز اعتبار داره و در اولویت هست. خب مشخصا به نظر میرسه این با اون چه که دست کم آقای خامنه ای از نقش دین در جامعه و در زندگی انسانی و بشر میبینه در تعارض هست. این چه که ایشون تصورشون بر این هست که قوانین دینی همیشه باید در اولویت باشه. با توجه به صحبت ایشون مبنی بر مبانی حقوق بشری غربی، میشه گفت همه اون معاهداتی که ایران بهش پیوسته بر اساس اون مبانی هستن. میثاقینی که تصویب شده در ایران و ایران بهش پیوسته، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی، همه اینها بر اساس اون فلسفه حقوق بشر غربی است. مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بر اساس حقوق بشر غربی است و همین دلیل هم هست که قانون کار در ایران توسط شورای نگهبان هیچ وقت تایید نشد، رفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، بدون اینکه مشخصا بر اساس حقوق بشر غربی و مبانی حقوق بشر غربی است. در نتیجه به نظر میسه همه اون چیزهایی که در غرب تصویب شده بر اساس کنوانسیون ایران همونها رو پذیرفته، میشه شامل این مبانی حقوق بشر غربی بشه. در این حال اما من این رو هم لازم میدونم اضافه بکنم که قضات به هیچ وجه قانونا موظف به تبعیت از اون چه که امروز آقای خامنه‌ای گفته نیستند و بر اساس قانون، هم قانون اساسی هم دیگر قوانین، قضات تنها و تنها باید بر اساس قوانین و حالا در فقدان قوانین بر اساس احکام شرعی عمل بکنن، نه حتی دستور رئیس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
نوای موسیقی ایرانی حالا در جشن سالانه موسیقی در فرانسه هم شنیده می شود. امسال تعدادی از خوانندگان و نوازندگان ایرانی در پاریس در قالب برنامه‌ای با عنوان زن زندگی آزادی در این جشن ملی و بین المللی پرطرفدار مشارکت داشتند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در آغاز تابستان هر سال فت دولا موزیک یا همون جشن سالانه موسیقی صدها هزار نفر را به خیابانها و سالن‌ها می‌کشاند تا در جای جای شهرهای گوناگون با صدها گروه موسیقی حرفه‌ای و آماتور همراه شوند و لذت ببرند و گاه بنوشند و برقصند. از آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، پژواک خواسته‌ها و اعتراضات مردم ایران بیش از پیش در غرب شنیده شد. از جمله در کشور فرانسه به ویژه هنرمندان با اجرای موسیقی، تئاتر و رقص در بازتاب اعتراضات بسیار فعال بودند. در عصر و شامگاه جمعه اول تیر ماه امسال، در میان حضور پرشمار گردشگران و هیاهوی جشن خیابانی موسیقی در سراسر شهر، پاریسی‌ها در حوالی میدان جمهوری شنونده موسیقی ایرانی بودند، از آوایی سنتی تا نوایی از دل بلوچستان. در برنامه‌ای که با عنوان زن زندگی آزادی در جشن موسیقی فرانسه برگزار شد، به ویژه حضور زنان خواننده ایرانی پررنگ بود. زنانی که بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی تا کنون از امکان تکخوانی در آلبوم و روی صحنه‌های عمومی در ایران محروم ماندند. لیلا صابر یکی از زنان ایرانی بود که روز جمعه روی صحنه رفت.
خیابونه خوشه خشم ما تو تشنه
لیلا صابر علاوه بر خوانندگی حقوقدان است و از سالها پیش در پاریس به کار وکالت مشغول است.
کاش تو بیای و غم برود، غمت از یادم برود.
تارا مهراد دیگر زن ایرانی بود که در عصر جمعه برای مخاطبان فرانسوی از ایران خواند. خانم مهراد که برادرزادی فرهاد خواننده پرآوازه است، همچنین آهنگی را در پیوند با اعتراضات اخیر مردم ایران خواند. مسعود جاهد نوازنده نی و گروهش نیز مخاطبان فرانسوی را به شنیدن گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران مهمان کردند. هورا میرشکاری تنها زن تکخان از بلوچستان ایران است. او که اکنون ساکن پاریس است، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که می‌خواهد بازتاب صدای محرومیت بلوچستان باشد. هورا میرشکاری کلام ایرانی بلوچ را با موسیقی الکترونیک در هم آمیخت. در شامگاه جشن موسیقی در گوشه دیگر از پاریس، شماری از ایرانیان که از قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت کانادا شادمان شده بودند، به همین مناسبت در چند ده متری سفارت جمهوری اسلامی به رقص و پایکوبی پرداختند. جشن سالانه موسیقی در سال 1361 خورشیدی توسط وزیر وقت فرهنگ فرانسه پایه‌گذاری شد و حضور در همه کنسرت‌های آن رایگان است.
با پایان گزارش همکارم شهاب عموپور، تنها 45 ثانیه تا رسیدم ساعت 22:30 به وقت تهران فرصت داریم. ازتون دعوت میکنم که در فاصله نیم ساعتی که از این مجله شبانگاهی تا مجله شب رادیو فردا فرصت هست، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا با مطالب متنوعی روبرو خواهید شد. از جمله میتونید این مطلب رو با این عنوان مطالعه کنید: با رئیس جمهور شدن هر یک از نامزدها فیلترینگ چه تغییری خواهد کرد؟ یا اینکه از تحریم تا تردید در بطن جامعه درباره انتخابات چه می‌گذرد؟ همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که بار دیگر با شما خواهم بود.